ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواستار پیگرد عاملان بازجویی‌های غیرقانونی CIA شد. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار افزایش قدرت نظامی در مبارزه با داعش شد. نماینده ایزدی‌های عراق خواستار مسلح کردن این اقلیت از سوی آمریکا شد. درود شنوندگان ارجمند. بن امرسون، گزارشگر ویژه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، خواستار پیگرد قانونی مقاماتی شد که در بازجویی‌های غیرقانونی از مظنونان به تروریسم نقش داشتند. در گزارش کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که از میان 119 مظنونی که در مراکز بازداشت CIA در کشورهای دیگر نگهداری می‌شدند، دست کم 39 نفر با روش‌های خشن که شکنجه محسوب می‌شود بازجویی شدند. همچنین اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا نیز از دادستانی آمریکا تقاضا کرده است تا تحقیقات ویژه‌ای برای بررسی این موضوع و افراد دخیل در آن در سطوح مختلف صورت گیرد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، از کنگره آمریکا خواسته است برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش قدرت نظامی را افزایش دهد. جان کری که روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با عنوان توجیه قانونی عملیات نظامی آمریکا سخن می‌گفت، افزود دولت آمریکا از پیشنهاد افزایش قدرت نظامی برای یک دوره زمانی 3 ساله به منظور جلوگیری از نفوذ دائمی داعش پشتیبانی می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا نمایندگان مجلس آمریکا را از محدود کردن اقدامات نظامی آمریکا در سوریه و عراق برحذر داشت و گفت اگر رئیس جمهوری آمریکا در آینده به کارگیری نیروی نظامی زمینی را در این راستا لازم ببیند، نمایندگان نباید برای او ممانعت ایجاد کنند. ویان دخیل، تنها نماینده اقلیت ایزدی در مجلس عراق، از آمریکا خواسته است تا برای کمک به این اقلیت قومی در برابر خشونت‌های گروه داعش تلاش بیشتری انجام دهد. خانم دخیل که روز سه‌شنبه برای شهادت دادن درباره خشونت‌های داعش در یکی از کمیته‌های فرعی سنای آمریکا حاضر شده بود، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خواستار کمک آمریکا برای آزادی نزدیک به 5000 زن و دختر ایزدی شد که در ماه‌های گذشته توسط شبه نظامیان داعش ربوده شدند. ویان دخیل که به منظور دیدار با مقامات ارشد آمریکایی در واشنگتن به سر می‌برد، همچنین از آمریکا تقاضا کرد اقلیت ایزدی در عراق را مسلح کند تا آنها بتوانند در برابر حملات گروه خلافت اسلامی از خود دفاع کنند. بهای جهانی نفت همچنان در حال کاهش است. افت شدید قیمت نفت در شرایطی که دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال 1394 هجری شمسی را به مجلس می‌برد، چه اثری بر بودجه ایران و درآمدهای دولت می‌تواند داشته باشد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان، در گفتگو با همکارمان به این پرسش پاسخ داده است.
قیمت نفت طی 6 ماه گذشته حدود 40% سقوط کرده و طی چند روز اخیر عوامل تازه‌ای به این سقوط دامن زدند و عملاً قیمت این کالا رو به مرز بشکه 60 دلار نزدیک کردند. به نظر میرسه که بعد از عربستان سعودی، عراق هم قیمت نفت صادراتی خودش رو به آسیا پایین آورده و عملاً با ارزان فروشی به جنگ قیمت با سایر صادرکننده ها دست زده. همه شواهد نشون میدن که نفت در بازار زیاد شده و در همون حال سطح تقاضا کم هست، از جمله به دلیل کاهش نرخ رشد در چین. اگر صرفا داده های موجود در بازار جهانی نفت و کل اقتصاد دنیا رو در نظر بگیریم، امکان کاهش بازم بیشتر بهای نفت به هیچ وجه منتفی نیست و دست کم در 6 ماه اول سال آینده میلادی 2015 قیمت نفت در سطح نسبتاً پایین شاید هم در محدوده 50 تا 60 دلار برای هر بشکه باقی میمونه و بعد از اون با جذب احتمالی نفت اضافی در بازار ممکنه ما شاهد تثبیت و احتمالاً حرکت رو به صعود دوباره بهای این کالا باشیم.
خب چیزی که ما میبینیم آقای روحانی در لایحه بودجه سال آینده یک کشور که به مجلس تقدیم کرده روزی یک شنبه برای هر بشکه نفت 72 دلار در نظر گرفته. آیا با توجه به وضعیت فعلی قیمت نفت در بازار فکر میکنید که مجلس این قیمت رو بپذیره اساسا؟
بسیار بعید به نظر میرسه مجلس با نفت 72 دلاری در بودجه موافقت بکنه که امروز حدود 10 دلار بالاتر هست از قیمت واقعی این کالا در بازار، در صورتی که سقوط قیمت نفت طی هفته‌های آینده در جریان بررسی بودجه ادامه پیدا بکنه، خوشبینانه بودن قیمتی که دولت در لایحه‌اش برای نفت پیش بینی کرده بیشتر به چشم خواهد خورد. اگر مجلس قیمتی رو که در لایحه بودجه برای نفت پیش بینی شده تغییر بده، خیلی دیگه از متغیرهای بودجه برهم میخوره. البته عوامل زیادی بر بازار جهانی نفت تأثیر میذارن، از اقتصاد گرفته تا مسائل ژئوپلیتیک و محاسبات دور و دراز سیاسی، و قیمت نفت هم ممکنه در آینده نچندان دور دوباره پرواز بکنه، ولی بودجه کشور نباید بر پایه فرضیات بسته بشه.
اشاره کردید آقای خاوند که به متغیرهای زیادی ممکنه که عوض بشه در صورتی که مجلس کاهش بده قیمت نفت رو. خب این به این معنی هست که درآمد دولت از محل فروش نفت رو کاهش میده در حقیقت مجلس. خب این کمبود درآمد رو مجلس پیش بینیش چیست و دولت فکر میکنید که چگونه باید جبران بکنه؟
میشه این کاهش رو جبران کرد از راه صرفه‌جویی در هزینه ها که بهترین راه هست، منتها دامنه مانور دولت در این زمینه کم است، یا با افزایش نرخ دلار در بودجه میشه این کاهش رو جبران کرد، یا کاهش بودجه عمرانی، یا از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی. بدترین راهش هم برای این جبران بیشتر شدن کسری بودجه است و استقراض از بانک مرکزی برای پر کردن اون، که نتیجه این کار به احتمال قریب به یقین افزایش نرخ تورم خواهد بود.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی. به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دولت به طور غیرقانونی بیش از 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، گرچه این مبلغ طلب وزارت نفت بوده که دولت صرف برخی پروژه های دیگر کرده است. رضا جمالی،
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، میگوید پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات کشور مشخص شده که دولت در پایان سال گذشته از حساب صندوق توسعه ملی حدود 4 میلیارد و 100 میلیون دلار برداشت غیرقانونی داشته است. به گفته غلامرضا کاتب، این میزان برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف بندهایی از قانون بودجه سال 92 کشور است و مجلس دولت را در این زمینه متخلف شناخته است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره اضافه کرد که مبلغ مذکور طلب وزارت نفت از محل صادرات نفت بوده، اما دولت پس از برداشت آن را به ریال تبدیل کرده و در پروژه های دیگری هزینه کرده است. به گفته غلامرضا کاتب، مبلغ برداشت دولت از صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال به بیش از 10,000 میلیارد تومان میرسد. آنطور که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران برآورد کرده، مبلغی که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده سهم صندوق توسعه نفت بوده، اما در حوزه‌های عمرانی هزینه شده است. طبق مصوبه قانون بودجه در سال 92، استفاده دولت از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکلی ممنوع است. پیش از این نیز فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کل کشور، اوایل خرداد ماه سال جاری دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که به گفته او با ترفندی خاص حدود 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. اما رئیس بانک مرکزی ولی الله سیف در همان زمان این اتهام را رد کرد و گفت دولت هیچ مبلغی را از صندوق توسعه ملی بر نداشته است. صندوق توسعه ملی در ایران فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت موظف است که 31% از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی منتقل کند. محمد قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی موجودی این صندوق را در مرداد ماه سال جاری حدود 40 میلیارد دلار اعلام کرد و گفته بود که از ابتدای تشکیل این صندوق در مجموع حدود 65 میلیارد دلار به حساب آن واریز شده است. پیش از این نیز خبرهای مبنی بر برداشت‌های غیرقانونی و میلیاردی دولت محمود احمدی نژاد از صندوق توسعه ملی منتشر شده بود. در آن زمان برخی از نمایندگان مجلس نیز دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بودند که بخشی از برداشت‌های غیرقانونی از صندوق توسعه ملی را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم کرده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. امروز 10 دسامبر در سوئد و نروژ طبق آیین هر ساله جوایز نوبل اهدا می‌شود. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
امروز چهارشنبه 10 ماه دسامبر سالگرد مرگ یکی از بزرگترین شخصیت‌های سوئدی در تاریخ است. آلفرد نوبل نویسنده، شاعر، روشنفکر زمانش و مخترع دینامیت بود. اختراعی که با عقاید صلح دوستانه او همخوانی نداشت. گفته شده که استفاده از دینامیت در مواردی بجز آنچه که او در نظر داشت، آلفرد نوبل را عمیقا متاثر کرده بود. آلفرد نوبل آنقدر در سیر و سیاحت بود که بالاخره به او دورگرد اروپا لقب دادند. پس از مرگ آلفرد نوبل که در پاریس اتفاق افتاد، وقتی آخرین وصیت‌نامه‌اش گشوده شد و وراث فهمیدند که همه ثروتش را به تأسیس بنیادی به نام نوبل اختصاص داده، همه اختیار از کف دادند و قوقایی به پا شد و به همین دلیل فاصله 5 ساله میان مرگ او و اهدای اولین جایزه نوبل وجود دارد. اما هیچ کس تاکنون از اینکه چرا آلفرد نوبل در وصیت‌نامه‌اش اهدای جایزه صلح را به کشور نروژ محول کرده است سر در نیاورده و گمانه‌زنی‌ها همچنان پس از 118 سال ادامه دارد. جوایز نوبل در 5 رشته فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح اهدا می‌شود. 46 سال پیش بانک مرکزی سوئد نیز جایزه ای را در یادبود آلفرد نوبل و با همان مبلغ جوایز نوبل به علم اقتصاد اختصاص داد. مبلغ این جایزه از محل بنیاد نوبل پرداخت نمی شود. در وصیت نامه آلفرد نوبل هم ذکر نشده، اما به دلیل همزمانی دریافت و نام آلفرد نوبل بران در زبان عامه به جایزه اقتصاد نوبل شهرت یافته.
I now ask you to step forward to receive your Nobel prizes from the hands of His Majesty the King.
امروز 11 برنده در سوئد و 2 برنده جایزه صلح در نروژ جوایز خود را دریافت می کنند. در استکهلم ضیافت پس از اهدای جوایز نیز همچنان با شکوه ترین در جهان تلقی می شود. ضیافتی که در آن پادشاه، ملکه و خاندان سلطنتی سوئد و هر آن که در سوئد نام و نشانی دارد در آن شرکت می کنند. در 113 سال گذشته در همه رشته های نوبل جوایز به 889 نفر و مؤسسه اهدا شده است. به طور مثال صلیب سرخ جهانی 3 بار تاکنون آن را دریافت کرده است. جوانترین برنده ملاله یوسفزای، دختر فعال حقوق بشر پاکستانی و برنده جایزه صلح نوبل امسال است که 17 سال دارد و سال خورده ترین 90 ساله بوده است. 2 زن از جمله 13 برنده امسال هستند، اما در مجموع 47 زن تا به حال آن را دریافت کردند. البته با احتساب ماری کوری که 1 بار در فیزیک و 1 بار در شیمی آن را دریافت کرد. اما برخی از گرفتن جایزه نوبل سر باز زدند، مثل ژان پل سارت که جایزه ادبیات نوبل را نخواست. برخی هم مجبور به نپذیرفتن آن شدند، مثل 3 آلمانی که آدولف هیتلر از گرفتن جایزه منعشان کرد، یا برنده روسی که اتحاد جماهیر شوروی سابق او را به نپذیرفتن جایزه واداشت. یک قانون در مورد جایزه نوبل این است که به درگذشتگان اهدا نمی شود مگر اینکه پس از اعلام نامشان به عنوان برنده فوت کنند. و یک استثناء این بود که 3 سال پیش کمیته نوبل پس از اعلام برنده جایزه پزشکی دریافت که او 3 روز پیشتر درگذشته بود و تنها در این مورد جایزه به بازماندگان تقدیم شد. یک نکته حائز اهمیت درباره جوایز نوبل امسال این است که مبلغ آن از 10 میلیون کرون سوئد به 8 میلیون کاهش یافته، یعنی چیزی حدود 1,900,000 دلار برای یک یا مجموع برندگان در هر رشته.
اهدای جوایز نوبل در سوئد و نروژ. آینی که سالانه است و امروز برگزار می شود. همکارمان الهی روانشاد گزارش می داد ساعت 11:30 فشرده خبرها.